تو حالش تو بسیاری شمتش باشه. بعضی وقتا حالت میتونه بعد شروع میشه یه جوری میشه یه دو دقیقه بیتر شروع میشه.
شما صاحب اختیاری هستید، هر کاری بکنی ما اینجا در خدمت سادات. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و صلی علی محمد صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. تبرکاً اجازه می‌فرمایید کلامی را از حکمت‌های نهج البلاغه به عنوان تذکر اخلاقی تقدیم محضرتون کنیم و بعد بحثمون را ادامه بدیم. وجود مبارک آقا امیرالمومنین در حکمت 474 از حکمت‌های نورانی نهج البلاغه کلیدی به دست ما می‌دهند برای پاسخ به این ادعا و درخواستی که در بین خیلی از مردم این زمان و افراد وجود داره. خب خیلی ما وقتی یاد شهدا میفتیم، چه شهدای صدر اسلام نهضت آقا ابی عبدالله الحسین، چه شهدای دفاع مقدس جنگ تحمیلی، چه شهدای مدافع حرم، یکی از چیزهایی که زبان حالمون هست اینه که یا لیتنا کنا معکم یا معهم. این آرزوی شهادت را هر کسی از انسانهای سلیم و نفس در خود دارد. این یک مقدمه. مقدمه دوم اینکه آیات شریفه قرآن و طوائف مختلفی از روایات جهاد و مجاهد را بسیار مدح کرده و بزرگ داشته. این هم دو مقدمه. مقدمه سوم به این است که مجاهدی که به مقام شهادت برسد این دیگه اوج اون فوز و رستگاری را بهش رسیده. پس شهید، پس مجاهد یک ارج رو قرب بالایی داره در شرع مقدس. مجاهدی که در جهاد به مقام شهادت برسد دیگه لا یدرک و لا یوسف. این مطلب را داشته باشید. بعد حالا ماها خیلی آرزو میکنیم، میگیم ای کاش این سفره شهادت برای ما هم پهن می شد و ما هم توفیقی پیدا می کردیم و حالا به هر نحوی مهمان این سفره می شدیم. آقا امیرالمومنین توی این فرمایش 474 از حکمت‌های نهج البلاغه یک کدی دست ما می ده که آقا هر وقت در درون خودت به این نتیجه رسیدی و زبان حالت این شد که کاش من هم از شهدا بودم، من یک راه حلی پیش پاد میگذارم. علیکم السلام. یک راه حلی پیش پاد میگذارم که انجام اون کار در همون حد جهاد و شهادت بلکه بالاتر باشه. خیلی روایت عرشی و ملکوتی و مقتنمی است. می‌فرماد مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن غدر فعفت. مجاهدی که به مقام شهادت در راه خدا برسد از نظر اجر و مقام و مرتبه بالاتر نیست از کی، ممن قدر فعفه، از کسی که قدرت و تمکن بر معصیت داره ولی فعفه، عفاف بیشه میکنه. پس اگر زبان حالمون، زبان درونمون اون نفس لوامه و مراتب دیگر نفس به ما گفت که آقا ای کاش سفره پهن می شد و شهید می شدیم، حضرت می فرماد اگر واقعا اهل شهادتی مقام کنترل نفس و عفت پیشگی کمتر از مقام مجاهد شهید در راه خدا نیست، بلکه این بالاتره. چرا این بالاتره؟ به دلیل احسن، همون روایتی که حضرت امام رضوان الله علیهم توی اون 40 حدیث، اولین حدیثی که آوردن و بحث کردن همینه. چون اینجا که آدم مقابله با نفس میکنه جهاد اکبره، ولی اون جهاد در میدان، حالا به سیف و ملحقات سیف، جهاد اسخر هست. در ادامه هم حضرت باز یک کد دیگری دست ما میدهد و میفرماد لکاد العفیف، کاد از افعال مقاربه، نزدیک است که عفیف، کسی که عفت پیشه میکنه، مواظب کنترل نفس میکنه، لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، نزدیک است که عفت پیشه کننده بشود یکی از ملائکه. خب ملائکه از اون عقول مجردی هستند که مقام قرب دارند، قرب مبدع دارند، این همه در قرآن به عنوان مدبرات امر مورد عنایت هست. انسان عفت پیش کننده میتونه به این مقام هم، بلکه بالاتر از مقام ملائکه برسه. خدا به من توفیق فهم عطا کنه. این هم حکمت 474 نهج البلاغه. و اما وارد فرمایش داشتیم، وارد بحثمون بشیم. دیروز مقدماتی عرض کردم، دیگه تکرار نکنیم. ما سر این عبارت داشتیم بحث میکردیم که ابتدای کتاب شریف رسائل مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له شک او القطع او الزن. این اعلم ان المکلف یه سری نکاتی داره که ما با اجازه عزیزان به تبیین اون نکات خواهیم پرداخت و اونها را انشاءالله با هم بررسی میکنیم. پس این عبارت ها به قدر فرمان اعلم ان المکلف از التفت الى حکم شرعی تاخ. یه چند تا نکته ابتدایی هست. دیروز حالات مجتهد را عرض کردیم. عرض کردیم که مجتهد وقتی که مواجه میشه خودش را در معرض فهم یک حکم واقعی قرار میده، نسبت به حکم واقعی یک موضوع کلی یکی از اون سه تا حالت را داشت. پس چی شد؟ حالات مجتهد نسبت به چی؟ نسبت به یک حکم شرعی، یا گفتیم قطع پیدا میکنه. اگه قطع پیدا کنه باید چی کار میکرد؟ طبق اون عمل میکرد. چرا؟ آسه چون حجیت قطع ذاتیه، ما را معطل چیزی نمیذاره، باید به آن عمل کند. طبق وقتش باید عمل کند. یا چی پیدا میکرد؟ یا زن پیدا میکرد. زن را دو قسم کردیم. زن معتبر بود. یک زن معتبر، مثال بزنید. آفرین. زن معتبر مثلا خبر واحد. خب این هم باید چیکار کنه؟ باید بهش عمل کنه. ولی یادمون باشه حکم اولیه زن عدم اعتبار بود. پس اینجا به ظنون معتبر یا زن خاص یا امارات که ما عمل میکنیم تو اصول فقه هم مفصل داشتیم. شرع مقدس باید چیکار کنه؟ باید به ما اجازه بده، یعنی ما باید با ادله مختلف حجیت خبر واحد را اثبات کنیم، بعد بیاییم چیکار کنیم؟ ازش استفاده کنیم. پس زن اگر زن معتبر بود، به اذن شارع بهش عمل میکنیم. اگر اون زن غیر معتبر بود چی؟ اون ملحق به شک، یعنی همون حالت سوم شک که مرجع چی بود تو شک؟ اصول عملیه. اصول عملیه یا مرحوم شیخ اینجا ازش تعبیر میکنه به قواعد شرعی، حالا تو محشین اشکالاتی برش داره. اصول عملیه یا همون قواعد شرعی. اینا داشته باشین. توی این عبارت اعلم تو نسخه ها دو جور بیان شده. در بعض نسخ فعلم داره، در بعضی همین اعلم. اون جاهایی که فعلم هست، خب این فای نتیجه است. این را ازش تعبیر میکنن به چی؟ فا میشه جواب اون اما بعد الحمد و ثنایی که توی خطبه اومده. ولی تو خیلی از نسخه ها هم ابتدا به ساکن چی داره؟ اعلم ان المکلف، که خب این مشکلی ندارد. و قبلی هم مشکلی نداره، ولی چون بعضی از کتاب ها خطبه شیخ ها نیاوردن، بعد از بسم الله ابتدا به ساکن گفتن فعلم، این برای علما خلاصه محل بحث شده که ما این فا چه فایی اینجا. این جواب ها را توی این حواشی دادن.
جا نمیشه فا رو فاده زاده بگیریم بنابرای تأکید بیان
کرد. چرا؟ وجوه مختلفی گفتن براش دیگه. وقتی دست ما از همه جا کوتاه میشه، همون زائد ولی تأکید به کار میاد. خب این یه مطلبی که خیلی مهم نبود. مطلب دوم سر این کلمه مکلف. این کلمه مکلف باید بگیم منظور چیست؟ آیا منظور از مکلف مطلقه یا مقید؟ پس منظور از مکلف آیا هم مقلد هم مجتهد یا فقط مجتهد؟ اینم بین آقایون توی این حواشی محل بحث شده. بزرگانی مثل مرحوم آخوند، مرحوم آقای خویی، این مقلد را اعم گرفتن. کی؟ مثل مرحوم آخوند و سید الخویی. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که آقا ظاهر کلام اطلاق داره. شیخ فرموده است که اعلم ان المکلف، حالا این مکلف خواه مجتهد باشه یا خواه مغلف، اطلاق داره. بعضی از بزرگان دیگه مثل مرحوم نائینی قائل به این شدن که نه آقا اینجا، یا مثلا مثل حاج رضای قومی و دیگران گفتن نه فقط مجتهد منظوره. چرا؟ چون اگر ائم باشه و شامل مکلف مقلد هم بشه، ادامه عبارت مشکل پیدا میکنه. چرا؟ چون که در ادامه این را خواهیم داشت که وقتی که عرض به خدمتتون، حالا در ادامه میاد بیان میکنه که اینجا منظور اینه که علم تفصیلی پیدا کنه و علم تفصیلی برای مقلد حاصل نمیشه. دقت کنین فرمایش مرحوم نائینی چی شد؟ آجای بهرامی میگه اینجا حتما اعلم ان المکلف منظور از این التفترا با قرائنی که در ادامه کلام میادون چی گرفتن؟ التفات و توجه تفصیلی. بعد هم گفتن مقلد مکلف مقلد بفرمایید ها علم تفصیلی براش حاصل نمیشه. یه بار دیگه عرض میکنم ابهام نداشته باشه، حرف مرحوم نائینی اینه که اینجا فقط منظور مجتهده. چرا؟ زیرا منظور از التفات، زیرا منظور از التفات، التفات چیه؟ علم تفصیلی است و مقلد علم تفصیلی پیدا نمی کنه. یعنی اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، وقتی متوجه به حکم شرعی میشه، به این معناست که چکار میکنه؟ میره از ادله بررسی کنه ببینه مثلا حکم نماز جمعه در زمان غیبت چیه. ولی مقلد مردم عادی کوچه و بازار اصلا کاری به ادله تفصیلی ندارن. ولی حالا در ادامه خواهید دید که نه، کلام اطلاق داره و خیلی ضرورتی به این نداره که ما مقیدش کنیم. بله، اونی که علم تفصیلی پیدا می کند کیه؟ مجتهده. ولی مقلد هم چه بسا چی بشه؟ متوجه حکم شرعی بشه، حاصل میشه. بله، قطعه به یه حکم شرعی پیدا کنه. همین دیگه، ایشون قول قبلی فرمایش مرحوم آخونده اینا اینه که آقا این کلام اطلاق داره، اعلم ان المکلف. مرحوم نائینی میفرمان نخی اطلاق نداره. چرا؟ چون این التفت الی حکم شرعی، اینجا حکم شرعی واقعی یک موضوع مد نظره و التفات به حکم شرعی واقعی علم تفصیلی میخواد و این علم تفصیلی برای عوام غیر مجتهد حاصل نمیشه. پس منظور شیخ اعظم از مکلف در اینجا مجتهده. این هم یک نکته که تقدیم محضرتون شد. حالا بعد اون فایلایی که انشالله امشب محضرتون ارسال میکنم، اشکالاتی که تو حاشیه اوساق الوسایل اینها اومده را خواهید دید. نکته بعد نسبت به بحث اقسام مکلفه. چند قسم مکلف ما داریم؟ پس این نکته اول بود، این نکته دوم بود، نکته سوم انواع اقسام مکلفه. آقایون علما اقسام مکلف را دو قسم کردن، فرمودند یک مکلف فعلی ما داریم، یک مکلف چی؟ شأنی. مکلف فعلی یعنی چی؟ یعنی کسی که عاقل بالغ قادر ملتفته. کی؟ عاقل بالغ قادری که ملتفت هست. متوجه می باشه به تکلیف. شأنی چه ویژگی یا نداره به نظر شما؟ عاقل بالغ هست ولی ملتفت نیست. مثل آدمی که بنده خدا خوابه، حواسش نیست که الان اذان گفته پاشه نماز بخونه. اینا بهش میگم مکلف شأنی. پس این میشه عاقل بالغ قادر غیر ملتفت. خب حالا به نظر شما در عبارت علم ان المکلفن کدام قسم از مکلف اینجا مد نظره؟ فعلی یا شأنی؟ فعلی یا شأنی؟ شأنی. آفرین. چرا شأنی؟ پس نکته سوم اینه، یادداشت کنید که منظور از مکلف اینجا بنویسن همین در عبارت منظور شیخ اعظم است. حالا چرا؟ چراش مهمه؟ چرا؟
فکر میکنم اگر این مکلف بودن مقید به این بشه که ملتفت باشه، یک دوری توی بحث علم داشتنش پیش میاد.
زیرا در ادامه عبارت ملتفت بودن لحاظ شده. خب اگه ملتفت بخواد باشه که دیگه ملتفت بشه معنا نداره که. پس معلومه که هر اون کسی که شأنیت توجه را داره میتونه یکی از این سه تا حالت را بعد توجه پیدا کنه، درست؟ و الا اگر ملتفت باشه به یکی از این سه تا که معنا نداره. این هم از این مطلب. نکته بعد در مورد پس اونا کنارش اضافه کنید که چون مکلف فعلی التفات داره به انزمام این که اصل در قیود هم احترازی بودنه. اینجا وقتی که قید مکلف قید ازلتفت را آورده، مکلف دو جور داریم، یا مکلف ملتفت داریم یا غیر ملتفت. قید ازلتفت را وقتی آورده میخواد بگه چی؟ میخواد بگه یعنی شأنی منظور من است و نه فعلی. چون تو غید مکلف شأنی است که از التفت معنا پیدا میکنه، چون مکلف فعلی اون التفت را داره ابتدا به ساکنه. مطلب بعد اینه که خود التفات هم بر دو قسمه. ببینید الان یه عبارت چقدر نکته داره. التفات پس نکته چهارم، التفات بر دو قسم است. یک التفات اجمالی داریم، یک التفات تفصیلی. التفات اجمالی قبل از مراجعه به ادله احکامه. پس التفات اجمالی قبل مراجعه به ادله احکامه یعنی چی؟ یعنی همه مردم فی الجمله می دانند که شرع مقدس احکامی را جعل کرده. اینمش میگن توجه اجمالی. التفات تفصیلی بعد از مراجعه به ادله و مدارک احکامه. پس این هم مرحوم بفرمایید بعد از مراجعه به ادله و مدارک احکام. خب با توجه به این تقسیم بندی در اینجا کدام یک از این دو التفات مد نظره؟ التفات تفصیلی حتما. چرا؟ چون بعد از مراجعه این حالات پیش میاد. ابتدا به ساکن فی الجمله میشه قطع داشت؟ نه. پس چون این حالات قراره برای مجتهد پیش بیاد، معلومه که بعد از این که رو ظواهر کتاب و سنت و عقل و اجماع علما را بررسی کرد این حالات براش پیش میاد. پس اینم ادامش مرقوم بفرمایید که منظور از شیخ در عبارت مذکور، منظور شیخ همین است. دلیلش هم عرض کردم، دلیل روشن شد یا نه؟ آره. دلیل این شد که چون بعد از مراجعه این حالات پیش میاد و التفات تفصیلی همون بعد از مراجعه است. نکته چهارم بود. نکته پنجم، این کلمه حکم شرعیه منظور چیه؟ پس نکته پنجم، حکم شرعی یا حکم شرعی وضعیه یا حکم شرعی تکلیفی. حکم شرعی وضعی، مثال بزن آقای ربی احسن، مثل نجاست، مثل صحت، مثل بطلان. حکم تکلیفی هم که دیگه معرف حضور افاضل هست، مثل چی؟ مثل بفرمایید مثلا حرمت، وجوب، همه احکام خمس. اینم از این که در اینجا اذا التفت الى حکم شرعی عامه. پس ادامش یاد داشت کنیم که منظور از حکم شرعی در عبارت عام از تکلیفی و وضعی است. حالا مثال میزنیم که روشن شه. پس در عبارت منظور عام است. حکم وضعی مثلا چیکار کرده آجای یوسفی؟ یه بیع معاطاتی انجام داده، رفته پولش را گذاشته روی به قول معروف میز این فروشنده و این کالا را برداشته و رفته بدون گفتن به تو و اشتره تو. خب حالا اینجا ما از مجتهد سوال میکنیم که آقا این وضعیت این فعل چیه؟ ایشون میاد چیکار میکنه؟ مراجعه میکنه به ادله تفصیلی ببینه آیا چون معاملات امضایی تأسیسی نیست، مراجعه میکنه ببینه آیا شرع مقدس چنین معامله ای را امضا کرده یا نه. درست؟ این میشه چی؟ میخواد این حکم را پیدا کنه، شد حکم وضعی که میشه مثلا مثل چی؟ مثل صحت. بعد میاد میگه که در چیزهای کم ارزش سیره بر اینه که صیغه نمیخونن و شرعم منعی نکرده. یا میاد میگه نه آقا بیع معاتاتی را قبول نداریم. حالا مثلا در مورد نکاحش که تقریبا همه جایز نمیدونن نکاح معاتاتی را، اینجا کسی بدون خواندن صیغه میخواد چیکار کنه؟ ازدواج کنه، بهش میگیم نکاح معاتاتی. خب اینجا شرع مکلف به ادله مراجعه میکنه، متوجه میشه که چی؟ متوجه میشه که دلیلی نداریم. تکلیفی هم همینجور چیکار میکنیم؟ میایم ما مواجه میشیم با اول ماه، هلال ماه را میبینیم، شک میکنیم که آیا دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا واجب نیست. ها؟ بررسی میکنیم میبینیم دلیلی بر وجود نداریم، میگیم واجب نیست. این در مورد حکم تکلیفی. پس در عبارت چی منظوره؟ ام از حکم تکلیفی و حکم وضعی. یه نکته ای هم اضافه تر عرض کنم، الحمدلله اهل فضلید بشنوید خوب. کفایه را که حالا انشالله دو سال آینده بعد از خوندن رسائل خواهی خوند، همین تقسیم را مرحوم آقا خوندم داره. اگر ما بخوایم یه مقایسه انجام بدیم بین تقسیم مرحوم آخوند تو کفایه با این تقسیمی که شیخ اینجا داره، تقسیم شیخ در اینجا چه تقسیمیه؟ تقسیم ثلاثی بود. همین چیکار کرد؟ گفت اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له العدل او الظن او الشک. ابتدا به ساکن سه شاخش کرد، مثل اینکه تو نحو میگفتیم آقا کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف. مرحوم آخوند اونجا اومده چیکار کرده؟ اصرارش به اینه که نه آقا تقسیم باید ثنایی باشه و شاخه های اولیه تقسیم دوتا باشه. ولذا مرحوم آخوند میاد میگه آقا مجتهد نسبت به یک حکم یا قاطع است یا غیر قاطع. اول دو شاخه میکنه، بعد غیر قاطعش هم میاد میگه یا ظان است یا شاک. اینم بعضی از این محشین اینجا تذکر دادن که بهتر تقسیم چی باشه؟ ثنایی باشه، که البته در عمل فرقی نمی کنه.
شاکه یا خاطر یا بدن
چرا دیگه؟ ببین شک نسبت به یه حکم داره، دنبال کسب تکلیف میره، اون وقت میشه یا مجرایه اگه حالت سابقه داشته باشه استصحاب، حالت سابقه نداشته باشه، حالا عرض میکنم مجاری اصول عملیه میشه. بله دیگه، نه ببین نسبت به خود شک، بله آدمی که شک، مثلا شما شک داری اول ماه رمضان هست که روزه بگیری یا نه، اینجا که واجب نیست روزه گرفتن که. اینجا منظور آقایون اینه که اگر نسبت به یک حکم شرعی شک داشت، اون وقت باید چیکار کنه؟ وظیفش چیه؟ وظیفش چیه؟ مراجعه به اصول عملی. احسن. ولذا نسبت به اصول عملیه ما همیشه یه شعاری داریم. دوستانی که اصول فقه تشریف داشتید یادتونه نگفتیم اصول عملیه فرزند ناخوانده علم اصوله. چرا؟ چون اصلا اصول عملیه در مقام بیان حکم نیست، چون اونی که شاکه اصلا شک در موضوعش اخذ شده اصلا تکلیفی نداره که. پس باید چیکار کنه؟ برای رفع تحیر این مجرای یکی از این چهار تا اصل را اونجا باید پیدا کنه که حالا عرض میکنم. حالات انسان را دیروز عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم، اون قطع و زن و شک بود. اصول جانم روز بله. اون یه بحث دیگریست بعد میرسیم، حالا اجازه بدید چشم. این اصول عملیه، یه نکته دیگه هم عرض کنم، اصول عملیه در مقابل اصول لفظیه. اصول لفظی چی بود؟ تو اصول فقه هم خوندیم همون یاد دایره احسن. خب بهش میگفتیم چی؟ کجا به کار میومد؟ آره خب تو ادله اجتهادیه به کار میومد، ولی عرضم اینه که اونی که شک داشت کی میرفت سراغ اصول لفظیه؟ برای کشف مراد متکلم میرفت. چون ما دو تا بحث داشتیم، یک علائم تشخیص حقیقت از مجاز بود، تبادر و اعتراض و صحت حمل و اینها، اونا برای کشف معنای حقیقی بود. یه اصول لفظی داشتیم که میگفتیم وقتی من معنا را میدونم ولی نمیدونم الان مراد متکلم چیست، میرفتم سراغ چی؟ اون اصول لفظی که پشتوانه همش هم گفتیم چیه؟ اصالت و ظهور. پشتوانه حجیت اصالت و ظهور چی بود؟ سیره اغلا، بنای اغلا. بنای اغلا به این بود که توی مراوداتشون بر ظواهر که همه را مثلا اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت عدم اشتراک، عدم اشتراط، همه را برمیگردونیم به اصالت الظهور که گذشت، یعنی پارسال خوندید. اصول عملیه را دو شاخه میکنند، اصول عملیه یه خاص که در یک باب خاص فقهی بحث میشه، مثلا مثل قاعده یه طهارت، فقط تو طهارت به کار میاد، که یه تعبیر دیگه ای ازش دارن به نام قواعد فقهی. یه اصول عملیه یه چی داریم؟ عام داریم که تو همه یه ابواب به کار میره، که همین چهار تاییه که تو رسائل میخونیم و مجراش را انشالله عرض خواهیم کرد. مرحوم شیخ در اینجا اصول عملی را اسمش را گذاشته قواعد شرعی، دلیلش اینه چون مورد امضای شارعه بهش میگه قواعد شرعی. بعضی ها اشکال کردن گفتن آقا این اصول عملیه، بعضی هاش پشتوانش عقله، چرا ایشون گفته قواعد شرعی؟ جواب این که چون بالاخره اگه پشتوانش عقلم باشه طبق ملازمه شرعم اون را امضا میکنه. حصری هم که اینجا دارن حصر استقرائیست نقلی، یعنی ما گشتیم این چارتا را پیدا کردیم که تو همه ابواب هست، ولی عقل محال نمی داند که چیز دیگری هم باشه ما هنوز پیدا نکرده باشیم. این هم از این مطلب دیگه. حالا مجرای اصول عملی را میخواستم عرض کنم که دیگه احساس میکنم هم وقتمون گذشت هم شما خسته شدید. اول مطلبمون انشاءالله جلسه فردا بإذن الله باشه سر بیان مجرای اصول عملی. بفرمایید. عرض کردم دیگه شأنی یعنی ملتفت نیست، شأنیت التفات را داره، یعنی همین تو عبارت مد نظره، چون اگه التفات را داشته باشه دیگه گفتن از التفته معنا نداره، چون ببین مکلف قبل از قید از التفت هست دیگه. ما دست میذاریم روی مکلف، میگیم این مکلف فعلیه یا شأنی، میگیم از این قید میفهمیم که شأنیست، چون اگه این قید را اگه اینجا فعلی بود دیگه این از التفته گفتنش لازم نبود. حالا تا این را داشته باشید این را هم تقریراتش را بنویسید و یه سری حواشی دیگه ای هم هست من خدمتتون تقدیم می‌کنم که شاید استفاده